بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 27 که آخر برهان از این کتاب مبارک از مجلد اول هست، انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه با تحقیق این برهان شریف انشاءالله مجلد اول از این کتاب شریف را به پایان میرسانیم. تا به اینجای از مطالب حق که در این برهان شریف از عبارات بزرگوار علالله مقام تحقیق کردیم، فرمودن که همونطوری که در براهین سابقه اثبات شد، کتابی که از جانب خدای متعال کتاب احکام الهیه هست، کتاب اوامر و نواهی الهیه هست روی زمین برای مکلفین، در اصلی که درش واقع هستیم کتاب قرآن کریم هست. و فرمودن بزرگوار علالله مقامه که هر شخص حکیمی غرض و مقصود از وضع الفاظ برای حکیم معانی اون الفاظ هست، لفظی که معنا نداشته باشه در نزد حکیم لغو و عبث هست. پس بایستی که کتاب خدا که مجموعه ای از الفاظ هست روی این زمین، بایستی که معانی این الفاظ هم روی زمین به همراه کتاب باشه. پس بایستی که روی زمین به همراه کتاب خدا حامل این کتاب، عالم به معانی الفاظ این کتاب و عامل حقیقی این کتاب روی زمین باش، و این مطلب محل تواتر اهل اسلام هست که فرمودن رسول خدا صلی الله علیه و آله انی تارق فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من دو ثقل و شیء گرانبها در میان شما به امانت گذاردم، یکی کتاب خدا و دیگری عترت من اهل بیت من علیهم السلام. تا زمانی که به این دو تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا روز قیامت، تا لب حوض کوثر، تا روز قیامت از یکدیگر مفارقت نخواهند کرد. پس به تواتر اهل اسلام و به تصریح آیات از کتاب خدا که بزرگوار علالله مقامه آیات شریفه را به عنوان شاهد ذکر فرمودن و به اقرار عامه و خاصه، به اقرار و اعتراف و تصریح عامه و خاصه، یعنی دو فرقه‌ای که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در امت اسلام پدیدار شد، اول اختلاف در میان این دو فرقه شد، دو فرقه شدن، یک فرقه شدن عامه و فرقه دیگر شدن خاصه. فرقه خاصه اون کسانی بودند که تمسک جستن به عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله به وصی منصوص و منصوب از جانب خدا و رسول صلی الله علیه و آله تمسک جستن به امیر المومنین صلوات الله علیه، و بعد از امیر المومنین صلوات الله علیه به اون خلفاء دوازدهگانهی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعریف فرموده بودند، برشون نسب فرموده بودند و در میان امت اسلام اینها را معروف فرموده بودند که هم عامه و هم خاصه اسامی این دوازده خلیفه را دوازده خلیفه منصوص و منصوب از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله ذکر می‌کنند. خاصه اون کسانی هستند که تمسک جستند به فرمایش و به نص و به تعیین رسول خدا صلی الله علیه و آله. عام اون فرقه بودند که تخلف ورزیدن از نص پیغمبر، از تعیین پیغمبر صلی الله علیه و آله، و از رأی خودشون، از نظر و هوا و هوس خودشون برای خودشون خلیفه تراشیدن. اینها شدن فرقه عامه. به اجماع عامه و خاصه، عالم به معانی کتاب خدا نبود در میان امت اسلام مگر امیرالمومنین صلوات الله علیه و اولاد یازدهگانه حضرت صلوات الله علیهم اجمعین. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله جز این دوازده نفر، جز اهل بیت رسول خدا، اهل بیت خاصه، احد دیگر از اهل اسلام، از رؤسای مخالفین، از رؤسای عامه، به اقرار عامه و خاصه همچو ادعای را نداشتند. تنها کسانی که عالم بودند به معانی کتاب خدا دوازده خلیفه منصوص و منصوب از جانب رسول خدا بودند صلی الله علیه و آله و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، که جزء و از سینت این خلفا هستند صلوات الله علیهم اجمعین. در مقابل عامه مقر هستند و معترف هستند که رؤساشون در مواضع متعدد اعلان و اقرار به جهل و عجز می‌کردند در معانی کتاب خدا و در احکامی که واقع می‌شد در میان امت اسلام، که از اون دو جمله‌ای که خیلی معروف و مشهور هست در اینجا، قول خلیفه، خلیفه ثانی هست در وقتی که رسید به آیات از کتاب خدا، در لفظ تخوف و لفظ ابا اظهار جهل و اظهار نادانی کرد، یا قول خلیفه اول که روی منبر، جز اول اقوالی که روی منبر ایراد کرد این بود: عقیلونی عقیلونی لست بخیر منکم و علی فیکم. یا اعترافات متعدد از خلیفه ثانی که در مواضع متعدد این قول را بیان می کرد: لولا علیون لهلک عمر، اگر نبود امیر المومنین صلوات الله علیه خلیفه ثانی هلاک می شد. یعنی از روی جهل و نادانی افتضاحی که به بار می آمد موجب می شد که ظاهر اسلام از هم پاشیده بشه. یا قول دیگرش که معروف هست در میان عامه و خاصه، این قول از خلیفه ثانی هست: کل الناس افقه من عمر حتی المخدرات فی الحجال. مردم همه از این خلیفه ثانی در دین خدا آگاه تر هستند، حتی زنهای در حجله ها. اینقدر این شخص جاهل بود و نادانی او معروف بود در میان امت اسلام. و همینجور خلیفه ثانی که خود همون کسانی که با او بیعت کردند، مثل طلحه و زبیر، اون کسانی که از رفقای خود او بودند جمع شدند و به واسطه اون فسادی که و اون افتضاحی که در میان اسلام به بار آورده بود برای اینکه ظاهر اسلام از هم متلاشی نشه، رفقای خودش در خانه خودش جمع شدند و خلیفه ثالث را، خلیفه سوم را، خود همینها به قتل رسانیدند. پس این مطلب در میان اهل اسلام در کمال وضوح و روشن بودن و بدیهی بودن هست که عالم به معانی کتاب خدا، حامل کتاب خدا، عامل به کتاب خدا، بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله 12 خلیفه منسوس و منسوب و معین از جانب رسول خدا بودن صلی الله علیه و آله. در برهان 27 بزرگوار علی الله مقام وارد در این مبحث شدن در ضرورت وجود حجت زنده روی زمین، ضرورت وجود حجت زنده روی زمین که به همراه کتاب خدا هست اگرچه این حجت غائب باشه. یعنی چه؟ یعنی اگرچه حجت صلوات الله علیه در میان مردم ناشناسا زندگی کنه، مردم به حسب ظاهر حجت علیه السلام را نشناسن، ولی وجود حجت زنده اگرچه غائب باشه جزء اون اوجب واجبات و اون امور ضروریه‌ای هست که بایستی در ملک خدا این امر برقرار باشه. در حکمت این معنا و این مطلب هستن. اول شبهاتی که در اینجا وارد میشه را بزرگوار علی الله مقام ذکر فرمودن. فرمودن که ممکن هست اشخاص این شبهه در ذهنشون شکل بگیره یا بعض از مشککین بخوان که این شبهه را در میان اهل ایمان القا کنن، که همونطوری که در برهان قبل ثابت کردیم وجود حجت زنده به همراه کتاب خدا روی زمین برای این بود که مردم از معانی کتاب خدا خبردار باشند، مردم احکام الهیه برشون ابلاغ بشه، برشون برسه. و حجتی که الان صلوات الله علیه در میان مردم اگرچه زنده هست ولی غائب هست و حجت علیه السلام را مردم به حسب ظاهر نمی شناسند، خب این تعریفی که در برهان قبل برش اثبات صورت گرفت اینجا به حسب ظاهر دچار خلل میشه. وقتی حجت شناخته نشه مردم نمی دانند در معنای کتاب خدا به چه شخصی رجوع کنند و از معنای کتاب خدا خبردار بشن، از احکام الهی خبردار باشن. و این را ثابت کردیم که جز عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله، یعنی خلفای 12 علیهم السلام، احدی از معانی کتاب خدا آگاه نیست. لعلمه الذین یستنبتونه منهم، به تصیای کتاب خدا، لو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتونه منهم. بایستی که آیات کتاب را، آیات قرآن را رد کرد، یعنی بایستی که عرضه کرد بر رسول خدا و اولی الامر علیهم السلام تا مردم بتوانند معانی آیات کتاب خدا را بفهمند. الان حجت علیه السلام غائب هست و ما برای تعلیم احکام، تعالیم برای تعلیم الفاظ کتاب خدا به حسب ظاهر به حجت علیه السلام دسترسی نداریم و در این امر به حسب ظاهر خلل ایجاد شده. جواب بر این چه میشه؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بعضی ها جواب میدن این معضل را، این مشکل را، که در اینجا مردم رجوع میکنن به علماء شیعه و علماء شیعه هستند که امر تعلیم دین را متصدی شدن. در جواب بر جواب این افراد، بر راه حلی که اینجور افراد، اینگونه افراد ارائه می کنن، که رجوع میکنن شیعه به علماء شیعه رضوان الله علیهم در این امر، باز اینجا این شبهه مطرح میشه که بعد از رحلت رسول خدا، شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، عامه هم بر همین مطلب اقرار داشتند، بر همین مطلب منوالشون و برنامه‌شون جاری بود. میگفتند ما رجوع به اولی الامر علیهم السلام نمی کنیم و به علماء خودمون رجوع می کنیم در استنباط احکام الهیه. الان فرق ما با عامه چه میشه؟ اگر کسی جواب بده که علماء اونها معصوم نبودن و اولی الامر علیهم السلام معصوم هستن و اولی الامر علیهم السلام عالم هستن، باز جواب بر این شخص داده میشه مگر علماء شیعه ادعای عصمت دارن؟ علماء شیعه هم ادعای عصمت ندارن. پس در عدم عصمت بین علماء شیعه و علماء اهل سنت، از لحاظ عدم عصمت اینجا تفاوتی وجود نداره. به حسب ظاهر هر دوشون، هیچ کدامشون ادعای عصمت ندارن. پس ما چجور اونها را ردشون میکنیم؟ باز فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، بعض دیگر میخوان اینجا جواب بدن، اینجا راه حل عنوان بکنن، بگن که خب حجت های متعدد از جانب خدا بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، خلفای 12 گانه، 11 خلیفه آمدن، مردم را دعوت کردن، مردم پیوسته طغیان میکردن، این خلفای به حق را صلوات الله علیهم یکی پس از دیگری شهید میکردن، اگر قرار بود که خلیفه 12 هم در میان مردم شناخته شده باشه، به همین جور خلیفه 12 هم مثل آباء طاهرینشون علیهم السلام به شهادت میرسیدن. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن این جواب شبهه ما را نمیده، جواب بر این شبهه به واسطه این جواب داده نمیشه. خب مخالفین هم اهل سنت هم این مطلب را عنوان میکنن که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله که حضرت رسول به شهادت رسیدن، بعد از رسول خدا هم صلی الله علیه و آله مصلحت نبود که حجت دیگر باشه و ما رجوع کردیم به علماء اهل سنت، رجوع کردیم به اون خلفایی که خودمون اینها را تعیینشون کرده بودیم. باز جواب شبهه داده نشد. و علاوه بر این موارد دیگری مطرح هست که عرض کردیم در جلسات گذشته در مجالس قبل، دیگه اینجا خیلی داخل در اون موارد نمیشیم. نوع موارد را عرض کردیم که به همون روش و منوالی هم که علماء اهل سنت احکام را استنباط می کنن، بعد از یک زمانی در میان شیعه همون روش و همون منوال در میان علماء شیعه هم مرسوم شد. پس چه فرقی می کنه؟ چه لزومی داره که حجت صلوات الله علیه زنده روی زمین باشه؟ حجتی که شناخته نمیشه، حجتی که به حسب ظاهر مورد دسترس مردم واقع نمیشه، چه فایده ای داره این حجت، حجت زنده روی زمین؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در جواب بر این شبهه، در جواب این اشکال، که در این جواب با یک مسئله بسیار مهم و عظیم هم به برکت این جواب آشنا میشیم. و اون مسئله بسیار عظیم و با اهمیت این است که چرا وجود حجت زنده روی زمین ضرورت داره؟ چه اهمیتی داره وجود حجت زنده روی زمین اگرچه این حجت غائب هست، اگرچه مردم حجت علیه السلام را نمی شناسن؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در جواب بر این شبهه که اصل اول، مقدمه اول در جواب بر این شبهه این هست که خدای متعال ابالله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها، خدای متعال هر امری را به سبب متناسب با اون امر جاری می فرماد. خدای متعال به ذات مقدس خودش مباشر با امور خلقیه نمیشه، چون ذات خدا منزه از آلایشات خلقیه هست. خدای متعال امرش را و فعلش را به واسطه اسباب جاری میفرماد. اگر خدا بخواد یک بنده مؤمن را نعمت بده، ذات خودش را به این بنده مؤمن عطا نمیکنه، چون همچو امری محاله. خدا به این بنده مؤمن یک خلق دیگرش را که بهش نام داره، یک مخلوق دیگری که خلق کرده به نام بهش، به این بنده مؤمن عطا میکنه. پس نعمت خدا مخلوق خداست. اگر خدا بخواد یک شخص گرسنه را سیر بکنه، ذات خودش را عطا نمیکنه این شخص سیر بشه. خدا یک نانی را خلق میکنه، به واسطه این مخلوق سد جو و سد گرسنگی این شخص گرسنه را میکنه. پس خدا هر امری را که در ملکش جاری میکنه، به واسطه سبب، یعنی به واسطه مخلوق دیگر، اون امر را در ملک جاری میکنه، نه به واسطه ذات خودش. ذات خدا مباشر با امور خلقیه و آلایشات خلقیه نیست، یک اصل بسیار مهم و محکم در سر جای خودش هست. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در مقدمه بعد، در اصل حکمی و اصل اصیل بعد، که تمام منافع و مضار بشر منحصر در فروع دین نیست، برخلاف گمان خیلی از افراد که گمان میکنن نجات حقیقی منحصر در فروع دین هست و هلاکت ابدی منحصر در فروع دین هست، نجات و هلاکت منحصر در فروع دین نیست. نجات و هلاکت در اصول دین هست، نه در فروع دین، نه در انحصار در فروع دین. و اون مثالی که خیلی بارز و معروف و مشهور هست، مثال شخصی هست، منافق به نام ابو موسی اشعری لعنت الله علیه. ابو موسی اشعری به مردم چه تعلیم میکرد؟ به مردم تعلیم میکرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله آمده به شما نماز و روزه تعلیم کنه، شما چرا بیرون از خانه، از خانه خارج میشید و میرید برای دعوا و برای جهاد؟ حالا علی صلوات الله علیه رئیس مسلمین باشه یا معاویه لعنت الله علیه باشه، به ما چه ربطی داره؟ ما بایستی نماز من را بخوانیم، روزه من را بگیریم، حج من را ادا کنیم. رسول خدا برای نماز و روزه و حج آمده، و نماز و روزه و حج و فروع دین هست که اهمیت داره در ملک خدا. در حالی که این قول سخیف و این قول شیطانی برخلاف تصریح آیات متعدده از کتاب خدا و احادیث نبوی و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. می‌فرماید خدای متعال در کتاب خودش: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فی علی، یک فی علی هم داشته، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ای پیغمبر، اون امری را که درباره امیرالمؤمنین صلوات الله علیه درباره ولایت امیرالمؤمنین بر شما ابلاغ کردیم، اون امر را به مردم برسان. فإن لم تفعل، اگر این امر را به مردم نرسانی، فما بلغت رسالته، که انه نه نمازی برای مردم آوردی، یعنی نماز به درد مردم نمیخوره بدون ولایت علی صلوات الله علیه، نه نمازی برای مردم رساندی، نه حجی برای مردم تعریف کردی، نه روزه‌ای برای مردم شناسانیدی. هیچ کدام از اینها صرفاً منحصراً به درد مردم نمیخوره. الم تفعل فما بلغت رسالته. پس مغز دین و اصل دین ولایت محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. این اصل دین هست. یعنی چه اصل دین هست؟ یعنی در این شناخت، در شناخت حجت زنده روی زمین در این که شخص بدانه امامش صلوات الله علیه روی زمین زنده هست، این امام خاص، این امام معین که روی زمین زنده هست که فرزند امام عسکری هست صلوات الله علیه، این شناخت باعث میشه شخص را به منافع و مزارش برسانه. این شناخت باعث میشه که شخص از روزه و نماز و حجش منفعت ببینه. این شناخت باعث میشه که احکام الهیه به شخص برسه. این شناخت باعث میشه که نقصانهای شخص و تقصیرهای شخص برطرف بشه. من مات، این حدیث را اهل سنت و شیعه اجماعا روایت میکنند، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیره و امام زمانش را نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. چرا این شناخت اینقدر اهمیت داره و اصل دین هست؟ چون سبب رسانیدن احکام الهی به بشر، به مکلفین، سبب اعظم روی زمین حجت زنده هست صلوات الله علیه. حجت، معنای حجت یعنی چه؟ حجت یعنی که، حجت یعنی سبب اعظم خدا روی زمین که تک تک مکلفین را بشناسه، من را و شما را و تک تک من و شما را و تک تک آبا و اجداد ما و تک تک ابناء ما را روی زمین بشناسه. این یکی از خصوصیات حجت هست علیه السلام. خصوصیت دیگر حجت علیه السلام غیر از علم این هست که تصرف داشته باشه، تک تک محجوجین خودش را و مکلفین خودش را میشناسه، میدانه و قدرت داره که چجور و به چه سبب حکم خدا را به تک تک این مکلفین برسانه. این حجت زنده صلوات الله علیه در تصرف خودش صرفاً به رسانیدن حکم اکتفا نمی کنه، بلکه دوش به دوش مکلف میشه. لکی ما انزاد المؤمنون شیئاً ردهم و این نقصو اتمه لهم، دوش به دوش مؤمنین میشه که اگر مؤمن در دین خدا از روی جهل، از روی خطا یک امری را زیاده کرد، حجت برای او این امر را کم کنه، برش گردانه به اون جاده مستقیم خودش. این مؤمن اگر در دین خدا یک جا تقصیر کرد، یک جا نقصان کرد، کم گذاشت، حجت علیه السلام برای او جبران کنه. پس وجود حجت صلوات الله علیه روی زمین سبب اعظم خدا هست برای این که احکام مکلفین، منافع و مزار خبر شدن، خبردار شدن از منافع و مزار مکلفین به مکلف برسه. سبب اعظم وجود حجت زنده هست صلوات الله علیه روی زمین. برای این که شخص مکلف از وجود حجت زنده منفعت ببره، در حکمت الهیه اینجور تعریف شده، بایستی که مکلف حجت زنده روی زمین را بشناسه. نه شناسایی به حسب ظاهر بدن عنصری که مثلا صورت مبارک حجت به چه شکل خاصی هست، شناسایی بر این که این حجت زنده روی زمین صلوات الله علیه کدام آقایی هست، فرزند امام حسن عسکری، محمد ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه، و به معرفت نورانیت حجت زنده روی زمین را بشناسه، به معرفت امامت بشناسه، نه اینکه به معرفت شکل خاص بشناسه. پس معرفت مکلف حجت را سبب میشه که مکلف به حجت اتصال پیدا کنه، سبب میشه که حجت صلوات الله علیه به این مکلف اعتنا بکنه و حکم خدا را به مکلف برسانه. پس بنابر این کلیه، امر کلی، اصل کلی بایستی یقین داشته باشیم، بعد وارد جزئیاتش انشاءالله میشیم. اگرچه حجت را نمی شناسیم، ولی حجت صلوات الله علیه اون اموری از دین را که برش محتاج و مبتلا به هستیم به هر سببی که مصلحت میدانه به دست ما میرسانه، قطعا میرسانه، به هر سببی که مصلحت میدانه به دست ما میرسانه. از جمله اسبابی که انشاءالله درش وارد خواهیم شد و در کتاب مبارک کفای تحقیق میکنیم، احادیثی است از اهل بیت علیهم السلام که در میان ما هست و همین کتاب خدا که در میان ما هست. ما حدیث امام صادق علیه السلام را عمل میکنیم، عرض کردیم به دستور صاحب الام به این حدیث عمل میکنیم. ما حدیث حضرت رضا علیه السلام را عمل میکنیم به دستور صاحب الامر عمل میکنیم. صاحب الامر از قبل میدانستند ما چه اموری را برش مبتلا به و محتاج هستیم. اون اموری را که برش محتاج و مبتلا هستیم روی زمین احکامش را حفظ میفرماد، احادیث را حفظ میفرماد و به حفظ حجت علیه السلام به دست ما میرسه. پس کلیه مطلب این هست، امر کلی حجت زنده علیه السلام که روی زمین هست، او باید ما را بشناسه. اصل در شناسایی شناختن او هست ما را، نه شناختن ما به حسب ظاهر هست او را. پس او که ما را میشناسه، حکم خدا را به تک تک ما میرسانه، در تک تک وجودهای ما متصرف هست و نقصانها و تقصیرهای ما را برطرف میکنه و همین را در دعای اعتقاد برش شهادت میدیم در وصف امیرالمومنین صلوات الله علیه: من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت الا بولایتهی والاتمام به والاقرار بفضائله والقبول من حملتها والتسليم لرواتها. ادامه مطلب بزرگوار هست، علی الله مقامه الشریف. پس چون این مطلب را یافتی، اگر یافتی متذکر باش و گمان مکن مثل بسیاری از غافلان که چنین گمان میکنند که ارسال رسول و اقامه حجج علیهم السلام و انزال کتب و وضع شرایع و احکام منحصر است به فروع دین، از نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد و احکام و مسائل اینها. پس متذکر باش که چنان که در امتثال این فروع کما امر الله تعالی نفع هاست و در مخالفت اینها ضرر هاست، همچنین در انقیاد از برای شارعین اصل دین، در انقیاد از برای شارعین نفع هاست و در مخالفت ایشان اگرچه در دل باشد ضرر هاست. بلکه نفع انقیاد یعنی ولایت، نفع انقیاد از برای ایشان بی نهایت بیشتر است از نفع امتثال این اعمال، و امتثال این اعمال یکی از فروع انقیاد از برای ایشان است. چرا نماز میخوانیم؟ چون حجت صلوات الله علیه دستور دادن. چرا روزه میگیریم؟ چون امام زمان صلوات الله علیه دستور دادن. پس روزه گرفتن و نماز خواندن فرع بر انقیاد حجت، فرع بر متابعت حجت هست صلوات الله علیه. یکی از فروع انقیاد از برای ایشان است و ضرر عدم انقیاد ایشان اگرچه در قلب باشد و اگرچه از روی جهل و غفلت باشد بی نهایت بیشتر است از ضرر ترک این اعمال. آیا نمی دانی که تارک این اعمال کافر نیست و مخلد در جهنم نیست اگرچه معذب باشد؟ و تارک انقیاد از روی انکار اگرچه در قلب باشد کافر است و مخلد در جهنم است اگرچه عامل به این اعمال باشد. کسی به صرف نماز نخواندن جهنم نمیره اگرچه عذابش میکنن، ولی به صرف نماز نخواندن کسی را جهنم نمیکنن. ولی به صرف انکار ولایت آل محمد علیه السلام جهنمش میکنن، به هلاک ابدی هلاکش میکنن. روح نماز و روح روزه، اصل نماز و اصل روزه ولایت آل محمد علیهم السلام. انا صلاة المؤمنین و صیامهم، من هستم نماز اهل ایمان و روزه اهل ایمان. نماز و روزه را فرع بر طاعت حجت به جا می آریم، چون حجت دستور داده نماز میخوانیم. اگر حجت دستور نداده بود نماز نمیخوانیم، به دستور حجت نماز میخوانیم، حجت اصل نسبت به نماز. شنیدید اون حدیث شریف را؟ سر مطهر امیر سر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله یک وقتی در دامان امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسب ظاهر خواب رفته بودن، خواب بر حضرت غالب شده بود. امیر المؤمنین دیدن اگر حضرت را بخوان بیدار بکنن، اینجا حضرت در بین دو امر مردد شدن، داشت نماز حضرت قضا می شد، از طرفی همسر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله در دامان مقدس حضرت بود. در بین این که نمازشون قضا بشه، آیا یا رسول الله را از خواب بیدار کنن، حضرت اینجور تعلیمی فرمان، احترام رسول خدا صلی الله علیه و آله از نماز خواندن واجب تره، اهمیتش بالاتره. برای اینکه رسول خدا را بیدار نکنن نماز حضرت قضا شد، به حسب ظاهر نماز امیرالمومنین صلوات الله علیه قضا شد، برای اینکه رسول خدا را از خواب بیدار نکنن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیدار شدن به حسب ظاهر، خواب و بیدارشون هم به حسب ظاهره، خواستن تعلیم بدن، بیدار شدن. حضرت امیر عرض کردن که آقا خواب تشریف برده بودید، برای اینکه شما اذیت نشید بیدارتون نکردم، نماز من قضا شد. حضرت آفتاب را برگردانیدن، امیرالمومنین نمازشون را خواندن، بعد حضرت آفتاب را به سر جاش دوباره عودتش دادن، برش گرداندن. پس بین در بین نماز خواندن، در بین مسئله نماز خواندن و از خواب بیدار کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله کدام اهمیتش بالاتره؟ این که رسول خدا صلی الله علیه و آله ذره ای منصدم نشه. مگر هر رضوان الله علیه در عمرش نماز صحیح به جا آورده بود؟ یک عمر یزید پرست بود، مرتد بود. کسی که مرتد باشه، کسی که در دایره منافقین باشه، نمازش چه تکلیفی پیدا میکنه؟ سنوریهم اعمالهم حسرات علیهم، با خودش میگه ای کاش نماز نخوانده بودم. نماز منافق نماز نخواندنش از نماز خواندنش بهتره. آیه قرآن، نماز نخواندن منافق از نماز خواندنش بهتره. لا یبال ناصب صلا ام زنا صام ام سرق، اصلا تفاوت نمیکنه. ناصب نماز بخونه یا زنا کنه، روزه بگیره یا دزدی کنه، نماز نخواندنش از نماز خواندنش خودش به این نتیجه میرسه در آخرت که نماز نخواندنش بهتر بوده. آیه قرآن، سناریهم اعمالهم حسرات علیهم، حری که یک نماز درستی نخوانده بود شد حر اهل بهشت، شد حر حسینی صلوات الله علیه. پس اصل نجات، اصل دین در نجات نماز و روزه نیست. نماز و روزه دستور امام علیه السلام، فرع امام علیه السلام. اصل دین و نجات در دین ولایت آل محمد هست صلوات الله علیه اجمعین. تارک انقیاد یعنی تارک ولایت از روی انکار اگرچه در قلب باشد کافر است و مخلد در جهنم است، اگرچه عامل به این اعمال باشد. حدیث شریف را مکرر شنیدید، شخصی در کنار کعبه در بهترین نقاط روی زمین سالیان متمادی اینقدر نماز بخوانه، اینقدر عبادت کنه، مثل خیک پوسیده بشه، ولی ولایت امیرالمومنین صلوات الله علیه را در دل نداشته باشه. حضرت می فرمان برو این را در آتش جهنم می اندازن. پس نماز یعنی چه؟ حقیقت نماز یعنی اطاعت از دستور امیرالمومنین. امیرالمومنین صلوات الله علیه دستور دادن نماز بخوان، ما هم به دستور امیرالمومنین، به دستور امام زمان صلوات الله علیه نماز میخوانیم. پس نماز فرع بر ولایت آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. اگرچه برهان طولانی هست ولی چون مطلب خیلی مطلب مهم، با اهمیت و با فضیلتی است، اگرچه چند مجلسی ممکن است زمان ببره، انشاءالله که خلاصه خیلی سخت نگیریم، چون اهمیت این مطلب شاید که دیگه عمر اقتضا نکنه این خلاصه عمرهای کوتاه و اجلهایی که ناگهانی وارد میشه انشاءالله در این آخر الزمان ما را حفظ کنن، شاید دیگه وقت دوباره نشه که به این مطلب برگردیم، اگرچه یک مدت زمانی را ممکن هست که به طول بیانجامه، انشاءالله که به عفو خودتون انشاءالله که و به صبر خودتون و به دقت نظر خودتون و خودمون انشاءالله مطلب را اونجوری که بزرگوار علی الله مقامه پوستش را برای ما کندن انشاءالله که به همین جور امام علیه السلام توفیق نصیب کنن که انشاءالله تفهیم بشیم و یاد بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.